أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال انشاءالله قلوب ما رو به معرفت امام زمان ارواحنا فدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان قرار بدهد، برکات حضرت رو بر جمع ما نازل کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال یکایک ما رو از یاوران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حدیث نورانی رو تقدیم میکنم خدمتتون، حالا به اندازه‌ای که فرصت باشه و فهم حقیر کمک کنه حدیث رو ترجمه میکنه. حدیث رو مرحوم صدوق در کتاب شریف خصال نقل کردن از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرمودند من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی فقط اصاب خیر الدنیا والاخره فلا یشکن احد انه فی الجنه. فرمودن اگر خدای متعال کسی رو به این رزق برساند و این رو در سفره رزق او قرار بدهد، محبت ائمه از اهل بیت من رو در سفره رزق او قرار بدهد، فقط اصحاب خیر الدنیا والآخره، چنین آدمی به همه تمامی خیر دنیا و آخرت راه پیدا کرده. بنابراین فلا یشکن احد انه فی الجنه، کسی تردید نکنه که چنین آدمی که به رزق محبت رسیده در بهشت و جنت است. بعد حضرت فرمودند که در محبت اهل بیت من 20 تا خصوصیت و خصلت است که آثار این محبت هست، 10 تا در دنیاست و 10 تا در آخرت. حالا این آثار رو تقدیم میکنم. نکته اول این که رزقهای ما خیلی گسترده و وسیع اندیگه. رزقهایی که از طرف خدای متعال بر ما نازل میشند رزقهای گستردهی هستند که یکی از مهمترین اون رزقها رزق قلوب ماست، که رزقهای قلب ما هم متفاوتن. یکی از مهمترین رزقهای قلب ما رزق محبت هست. در قلبمون همیشه محبت داریم، نفرت داریم، اینها ارزاق ما هستن. منتها همینطوری که رزقهای دیگر حلال و حرام داره، ظلمانی و نورانی داره، ما همیشه سر سفره خدا هستیم و رزق میخوریم. منتها گاهی رزق خودمون رو حلال و تبدیل به حرام میکنیم. در خوردنی ها، پوشیدنی ها، همه رزق های ما همینطوره. رزق های گاهی رزق های حلال هن، گاهی رزق های حرام، گاهی رزق های نورانی هن، گاهی رزق های ظلمانی. دیدید در ثواب زیارت سید الشهدا در عرض کنم کامل زیارت این حدیث است، فرمود زائرین سید الشهدا علا مواعد من نور، در روز قیامت بر سر سفره های از نور، مائده های از نور نشستند و از مواعد نورانی بعد استفاده میکنن. همه رزق های ما اینجوریست. اون چه از دست نبی اکرم به ما میرسه، این رزق رزق نورانیست، رزق طیبه. و اون چه از دست شیطان و وادی ولایت اونهاست، رزق ناپاک هست. رزق های ما از یکی از این دو مجرا حتما عبور میکنند ها. یعنی همه رزق های ما اینجوری هستن، یا رزق های نورانی هن یا رزق های ظلمانی. این آیه را اگه تأمل درش بفرمایید شاید همین معنا هم بشه ازش استفاده کرد. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اونایی که تحت ولایت الله قرار میگیرن همه رزقاشون نورانی است. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اونها هم همه رزقاشون ظلمانی است، از این دو حال خارج نیست. حالا یکی از مهمترین رزق های ما رزق محبت ماست. محبت ها هم گاهی محبت های ظلمانی هستند، گاهی محبت های نورانی هستند. هر محبتی که ما با کسی، الفتی که با کسی برقرار میکنیم، این الفت و محبتی که بین دو نفر برقرار میشه از دو رشته دیگه عبور میکنه. هر رشته بین ما دو نفر ناشی از دو رشته دیگر هست. دیدید ما وقتی از طریق این رسانه های جدید با هم ارتباط برقرار میکنیم، هر ارتباط به دو ارتباط با مرکز متوقفه، دو تا ارتباط دیگه پشوانه اوست. ارتباط ما با هم دیگه، هر ارتباطمون دو تا ارتباط پشوانه داره، یا ارتباط ها ظلمانی است یا ارتباط ها نورانی. اگر این ارتباط ها از بستر ارتباط با خدا و اولیایش عبور کنه، بستر نورانی است و الا ظلمانی است. الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین. جز اونایی که در خلت و محبت تو وادی تقوا عمل کردن، ما بقی محبتاشون تبدیل به دشمنی میشه، دوستی هاشون تبدیل به عداوت میشه. الا المتقین. علی ای حال که از مهمترین رزق هایی که ما داریم رزق محبته. حالا حضرت فرمودن اگر خدای متعال در رزق کسی محبت ائمه اهل بیت من رو قرار بدهد، توی یه مقامی قرار بگیره که این رزق رو به او عطا بکنن، فلا یشکن احد انه فی الجنه، تردید نکنید که این آدم بهشتی است، فی الجنه است. و شاید معناش اینه که از همکنون تو بهشته، چون بهشت خدای متعال نقدترین چیزهاست. اصلا نسیه خدای متعال با کسی معامله نمی کنه. ما چشمامون بسته است، باطن عالم رو نمی بینیم، خیال میکنیم معامله های خدای متعال نسیه است، موکول به آینده است. شاید این آیه معناش این ان الابرار لفی نعیم، الان وسط بهشتن، و ان الفجار لفی جهیم، شاهدش هم اینه یسلونها یوم الدین، روز قیامت یه ورود خاصی به جهنم دارن ولی الان در آتشن. ان الفجار لفی جهیم، ان الابرار لفی نعیم. اگر کسی در وارد وادی محبت اهل بیت علیهم السلام وارد شد، الان وسط بهشته. شاهدش هم این هست. این روایت تو این زمین متعدده، من یه دونه رو تقدیم میکنم. روایت رو من در سفینه البحار دیدم، یادم نیست که مصدر اصلیش کجا بود، در خاطرم نیست. نقل کردن که یک اعرابی وارد مسجد وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شد. عرض کرد یا رسول الله متا تقوم الساعه، قیامت کی به پا میشه؟ حضرت نماز ظاهرا مغرب بود، خوندن بعد برگشتن فرمودن این کی بود سوال کرد؟ عرض کرد بنده. فرمودن ما اعددت لها، تو برای قیامت چی آماده کردی؟ کی به پا میشه یه مسئله است، ما چی آماده کردیم مسئله. فرمودن تو چی کار کردی برای قیامت؟ عرض کرد ما اعددت لها کثیر الصوم ولا صلات، من واجباتم انجام میدم، اهل کثرت صوم و صلات نیستم، ولی یک صفت دارم، ولکنی احبک، حقیقتا شما رو دوست دارم. حضرت فرمودن المرء مع من احب، آدم با اون کسی است که او رو دوست می‌داره. محبت در واقع شعاع محبوب در وجود انسان، معیت حقیقی است. این معیت، معیت قراردادی نیست، آدم کسی رو دوست داره الان با اوست، منتهای تأملی میخواد آدم این معیت رو درک بکنه. المرء مع من احب، جدا شدنی هم نیستن مگر رشته محبت قطع بشه. این رشته، رشته قراردادی و اعتباری نیست. اینطور نیست که محبت یه صفتی است، من خودم هستم با محبت خودم، محبوبم خودش است با محبت، نه، محبوب و محب از طریق محبت به هم ارتباط حقیقی برقرار میکنن و حقیقتا محبوب با محب هست. این که در روایت هست که من حب علیان حسنتون لا یضر معها سیعتون، محبت امیر المومنین یه حسنه است که هیچ سیعه با او با آدم ضرر نمیزنه. یه معناش همینه، کسی که مقام حب میرسه با امیرالمومنین دیگه. البته اینو معنا کردن، حالا اصلا این موضوع بحث من نبود، چون حدیثو خوندم ممکنه سوال تو ذهنا بیاد عرض میکنم. دو جور این روایت معنا شده، یه جور معنایی که در بیانات معصومین صریحا آمده، فرمودن به خاطر اینکه اگر کسی محبت امام علیه السلام رو داشته باشه به توبه از سیئاتش میرسه، نتیجه این محبت توبه است. کسی محبت داشت، این محبت انسان رو به توبه میرسونه. شاید یه موقعی تو همین محفل این جمله زیارت جامع کبیره رو معنا کردیم، و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم طیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا. خدای متعال ولایتی رو که به ما عطا کرده اینو کفاره گناه ما قرار داده. اینو یکی از شارحین جامعه کبیره که از شاگردای مولا حسین قلی همدانی است در شموس الطالعه، این بیان نورانی امام هادی علیه السلام رو اینجوری معنا کردن. میگن کسی که محبت اهل بیتو بهش خدا داده و رزق صلوات داره، یعنی در مقام خشوع و عهد با نبی اکرم هست، این آدم از باطن وجود چیز وقت گناه نمیکنه، چون نورانیست به نور ولایت سر انسان، گناه در محیط ولایت راه نداره. لذا در روایات ببینید فرمود مؤمن وقتی این گناه میکنه ایمانش ازش سلب میشه. این معنیش همینه، وقتی اختیار میکند گناه رو دیگه تو اون حوزه اختیارش با امام نیست. عنایت فرمودین، لذا حضرت فرمودن که گواه شیعیان شما گناه میکنن ازشون تبری بجویید، فرمود از خودشون نه، از عملشون تبری بجویید. گفت بگیم فاسقند، حضرت فرمود فاسق نیستن، فاسق العملن، عملشون، این ارادهشون خروج از مسیره، ولی خودشون تو مسیر هستن. اگر کسی اهل ولایت شد، نتیجه اهل ولایت بودن اینه که هیچ وقت از اعماق وجود خودش نمیتونه خدا رو معصیت بکنه. کسی که تحت ولایت الله، در اون حوزه‌ای که ولایت خدا هست، امکان معصیت نیست. بله، ممکنه یکی از افعال انسان، اراده های انسان از حوزه ولایت خدا و بندگی بره بیرون، اون وقت چون در عمق وجودش ایمان هست، در همون لحظه‌ای که خطا میکنه از عمل خودش راضی نیست، یه علامت ایمانه، در روایات دیدید دیگه، ولذا عملش، ولذا این ایمانش به منزله توبه از عمل بدش هست. در حالی که در حال گناه هست، ایمانش او رو به ندامت میکشونه. لذا یه معنایی که برای این روایت کردن حب علی حسنتون لا یضر معها سیئتون، یعنی همین، یعنی اگر یه کسی مبتلا به گناه هم شد، با وجود محبت و ولایت امام علیه السلام، این ولایت تبدیل به توبه میشه، تبدیل به ندامت میشه و موجب مغفرت کفارتن لذنوبنا. یه معنای دیگه هم شاید بشه کرد اینه که اصلا هر کجا محبت هست امکان ورود شیطان نیست، لا یزر معها، چون المرء مع من احب، هر کجایی که امام هست اونجا جای شیطان نیست. اگر انسان به مقام محبت رسید، هر زاویه‌ای از زوایای وجود انسان که نورانی به نور محبت، اونجا جای پای شیطان نیست، رد پای شیطان قطع میشه تو اون نقطه. علی ای حال ببینید یکی از مهمترین رزق‌هایی که خدای متعال به ما میده رزق محبته، و المرء مع من احب. اگر این محبت محبت ظلمانی بود، معیت با اهل ظلماته، و اگر محبت محبت نورانی بود، معیت با اهل نوره. لذا رزقی از این بالاتر ما نداریم که انسان به محبت امام علیه السلام برسه. حالا به خصوص اگر این رو توجه کنه انسان، این رو الان نمیخوام باز کنم که من احبکم فقط احب الله، امام توی مقامی است که محبت او محبت خداست، و اصلا برای ما راهی برای رسیدن به محبت خدا جز از طریق محبت به امام نیست. اینطور نیست که ما مستقیم بتونیم واجد محبت خدا بشیم، محبت خدا از طریق محبت امام علیه السلام در ما پیدا میشه. امام سرچشمه حب الهی است، ما به اندازه‌ای که به وادی محبت امام راه پیدا میکنیم از اون حقیقت محبت الهی سیراب میشیم. خب حالا حضرت فرمودن من رزقه الله، اگر در سفره رزق کسی خدای متعال حب ائمه از اهل بیت من رو قرار بده، به تمامی خیر دنیا و آخرت رسیده، هیچ خیری نیست که تو این محبت نباشه. بنابراین دیگه تردید نکنید، این آدمی که در وادی محبت هست که با امام خودش هست، فلا یشکن احد انه فی الجنه، کسی که با امام است با بهشت دیگه، چون دیگه ما بهشتی بالاتر از امام که نداریم، که بهشت شعاع وجودی امام دیگه. اینا مطالبی است که برای شما عزیزان روشن، احتیاج نیست خیلی بازش بکنیم، که همه مقامات بهشت مقامات وجودی امام علیه السلام، خبری نیست تو عالم. عنایت فرمودین به اندازه‌ای که انسان در درجات ولایت امام سیر میکنه، در درجات توحید و در درجات بهشت طی مسیر میکنه، و بیرون از محیط ولایت امام هیچ خبر دیگه ای نیست. ما یه بهشتی داشته باشیم و یه امامی، اینا جز اوهامه. بهشت از منازل وجودی ولایت امام علیه السلام است، و باطن همه نعمتهای بهشتی هم ولایت امام علیه السلام است. خب بعد حضرت توضیح دادن، فرمودن که در محبت ائمه اهل بیت من 10 تا خصلت دنیایی است، 10 تا خصلت آخرتی، که محبین به این خصال راه پیدا میکنن. اما 10 خصلتی که در دنیاست، حضرت فرمودن اولیش زهد در دنیاست، اما فی دنیا فزهد، اولین صفت محبین زهده. چون میدونید زهد رو دیگه آشنا هستید، تعریفش خیلی واضحه. زهد به معنی داشتن و نداشتن نیست، زهد در بیرون آدم شکل نمیگیره، زهد در ارتباط انسان با نعمتها و امکانات شکل میگیره. امیرالمومنین علیه السلام در حدیثی که در خصال در توحید صدوق در کافی نقل کرده، فرمودن زهد اینه، اما زاهد فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه، همه قصه ها و شادی های دنیا از دلش خارج شده. فلا یفرح بشیء من الدنیا آتاه، اگر دنیا رو به او بدید و دنیا به دستش بیاد خوشحالش نمی کند. ولا یأسا علی شیء من الدنیا فاته، اگر چیزی از دنیا از او فوت بشود او رو متاسف نمی کنه، فهو مستریح. زاهد در مقام راحتی و خلاصه، آمد و شد دنیا با زاهد کاری نداره، زاهد فارغ از آمد و شدهای دنیاست، مشغول به یه امر بالاتری است که اون امر بالاتر او رو از آمد و شد دنیا فارغ میکنه. حالا توضیح مقام زهد بمونه. پس بنابراین زهد یعنی این، زهد یعنی فراغت از دنیا، یعنی بزرگتر شدن از دنیا، به طوری که در همین حالی که در عالم دنیا هست، آمد و شد دنیا او رو مشغول نمیکنه. دل مشغولی این آدم به جای دیگری است، مشغولتن عن الدنیا بحمدک و ثنائک. خب میدونید اگر کسی وارد وادی ولایت امام شد و اون محبت رفیع در دلش آمد، دیگه این محبت‌های کوچک میرن، بین محبت امام و محبت دنیا جمع شدنی نیست. ایمان و محبت امام شرطش فراغت از محبت دنیاست دیگه. حلا حرام علی قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان حتی تزهد فی الدنیا. خدای متعال بر قلب‌های شما حرام کرده که شیرینی محبت خدا رو بچشید الا اینکه زاهد در دنیا بشید. این معناش اینه با تعلق به دنیا حب دنیا حب الله نمیاد، ایمان نمیاد. ان المؤمن اذا تخلا من الدنيا سما فوجد حلاوت حب الله. وقتی از دنیا خالی شد و سماواتی شد رفعت پیدا کرد، شیرینی محبت خدای متعال رو میتونه بچشه. حالا روایاتی که در باب حب است ملاحظه بفرمایید. پس اگر کسی به مقام محبت رفیع رسید، این محبت‌های کوچک از دل او رخ می‌بندند. طبیعتاً دیگه آمده شده دنیا او رو به خود مشغول نمی‌کنه. کسی که محبوب بزرگتری داره، آمده شده این امور کوچک و خرد که همه دنیا در نگاه او کوچک می‌شود، همه دنیا با تمام وسعتی که داره در نگاه کسی که به مقام محبت رسیده کوچک میشه. این معنی زهده. پس بنابراین اول خصلت محبین، اون کسی که رزق محبت رو خدا بهش داده، اینه کسی که وادی محبت امام راه پیدا میکنه زاهد در دنیا میشه، فارغ از دنیا میشه، آمده شده دنیا چنگی به دل اون نمیزنه. این معنی زهد است. خب این صفت این واضح هم است دیگه، از لوازم محبت امام، از آثار محبت امام، از خصلت هایی که محبین دارن خصلت زهد در دنیاست. دومیش فرمودن والحرص علی العمل. کسی که زاهد در دنیاست حریص بر عمل میشه. کسی که به مقام محبت رسید حریص بر عمل میشه. حب امام علیه السلام در انسان حرص بر عمل ایجاد میکنه. در عین اینکه زاهد است و آمده شده دنیا تأثیری بر دل او نمیگذاره، اما یه انگیزه بالاتری برای عمل کردن داره. محبین در دنیا مشغول به کارن، ولی این کارشون برای دنیا نیست. اتفاقا ببینید اونایی که بیش از همه عمل میکنن محبینن، اونایی که خالصترین عمل رو دارن محبینن. دیدید این سه دسته‌ای که در روایات مکرر ذکر شده به اشکال مختلف، که اونایی که در مقام بندگی خدای متعال هستن و از غیر فارغن، خدا رو اطاعت میکنن، اونایی که مشغول به غیرن که وارد این دست سه دسته نیستن، اونایی که خدا رو عبادت میکنن سه دسته هستن، یا دنبال ثواب خدا هستن، یا برای نجات از عقاب خدا عبادت میکنن، یا دسته سوم کسانی هستن که اهل شکرن، اهل حبن، ان قوما عبدوا الله حبن. این رفیع ترین درجه محبت دیگه. پس اینطور نیست که محبین بیکار باشن. محبت در انسان عمل میاره، انسان رو وادار میکنه به اون عملی که به محبوب انسان رو نزدیک میکنه، انسان رو وادار میکنه به اون عملی که محبوب رو دوست داره. اتفاقا لطیف ترین اهل عمل اهل محبتن. اونا عملشون از همه خالصتر لطیفتر هست. همه اعمال رو انجام میدن، در اینه که همه اعمال رو انجام میدن یعتون ما آتو و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون. اللهم ان قلوب المخبتین الیک والهتون. این جمله رو من عرض کنم بد نیست اینجا. این دعاهایی که شما در زیارت امین الله خوندید و بعد حمدهایی که تو زیارت امین الله هست، عنایت فرمودین، همش ناظر به محبین امیرالمومنینه، ناظر به شیعه است. اگر کسی وارد وادی ولایت امیرالمومنین شد، نفسش میشه اون نفسی که تو این دعاهای ذیل زیارت امین الله آمده. این 13 تا صفت صفت نفوسی است که به ولایت امیرالمومنین رسیدن. اللهم فجعل نفسی مطمئنه بقدرک تا مشغوله عن الدنيا وحمدک و ثنای. این صفات نفوسی است که ذیل ولایت امیرالمومنین هستن. و بعد حمدا هم همینطوره، خدا رو ستایش میکنیم. این ستایش الهی برمیگرده به ارتباط محبین با خدای متعال و ارتباط خدا با محبین، که یعنی خدا رو حمد میکنیم در قالب این اللهم ان قلوب المخبتین الیک والهتون، از اون طرف مباعد المستطعمین معدتون مناهل الزمائه. این حمدی که میکنیم یکی نوع ارتباط محبین با خداست، یکی هم لطف خدا به محبین. حالا یه بار با این نگاه زیارت امین الله رو بخونید و همه اینها هم، همه این حمدهایی هم که میکنید نسبت به اوصاف شیعیان امیرالمومنینه. بحث ارتباط شیعیان با امیرالمومنین و خدا با اونهاست و خدا رو حمد میکنیم برای نوع ارتباط. حالا
این هم محل بحث من نبود. اللهم ان قلوب المخبتین الیک والهتون. اگر کسی در مقام اخبات بود، در مقام شیدائی بود، اللهم ان قلوب المخبتین الیک والهتون، در مقام شیدائی بود، این مخبت است. مخبت یعنی اون کسی که همه عبادات رو انجام میده، در عین اینکه همه عبادات رو انجام میده خودشو بدهکار میدونه. اون کسی که در محبت بدهکاره به این میگن مخبت. یه کسی محبه، کار میکنه، بعد میگه خدای من تو رو دوست میدارم دیگه، بالاخره مزد محبین رو باید بدی. این هنوز محب نیست. محب حقیقی اون کسی است که محبه، در محبت خودش هم خائفه، نگرانه که نکنه من اونجوری که باید وظیفه محب رو انجام ندم و این رابطه محبت قطع بشه. علا ای حال، ببینید اگر کسی به مقام محبت رسید، خاصیت محبت اینه که محبت عمل میاره، لطیف ترین عمل رو هم میاره. هیچ عملی مثل عمل محبین نیست، درش هیچ غرضی نیست، هیچ طمعی نیست، نه خوف اونها رو وادار به عمل میکنه، نه رغبت، بلکه خود محبته، خود درخواست و طلب محبوبه. و به جایی هم میرسن که با همه وجود عبادت میکنن، بدون هیچ طمعی خودشون هم بدهکار میدونن. لذا محبین مشغول ترین افراد به عملند، محبین فارغ نیستن. دیدید دیگه، حالا اینها واضحه، محبت های کوچک چجوری ما رو با عمل وادار میکنه، تا چه رسد به محبت های بزرگ. یک مدح خدای متعال، یک تعریف خدای متعال، یک عمر اونایی که به اون محبت رسیدن میدوانه دنبال خودش. این محبت های کوچک دنیایی که اینجوری است، محبت الهی، خدا رحمت کنه، یه استادی داشتیم ایشون میفرمود یه کسی، حالا یه وسیله برقی توی خونه خراب شده بود، یه جوانی از این آشناها رفته بود درست کرده بود، تعریفش کرده بودن اهل خونه بعضیشون که عجب آدم مثلا دست پنجه طلاییه. میگفت یه عمر اسیر این یک کلمه شده بود. یه تعریف، حالا اگه کسی در مقام محبت خدا باشه، یه دونه تعریف خدای متعال، اون تعریف ان الله يحب التوابین يحب المتطهرین، یک عمر آدم رو به دنبال خودش میکشانه. فرمود دوم صفت محبین، اونایی که خدای متعال محبت ائمه رو بهشون عطا میکنه، اینه که اگر ببینید حریص بر عملن، قانع نیستن، هر چه عمل میکنن سیر نمیشن، احساس میکنن هنوز هیچی عمل نکردن، هرچه مجاهدت میکنن راضی نمیشن. سومیش اینه ولورع فی الدین، در دینشون اهل ورعند. حالا این ترجمهش بمونه چون روایات زیادی داریم، با تقوا هم فرق، ولورع فی الدین و رغبت فی العباده. چهارمین صفت محبین اینه که رغبت در عبادت و بندگی خدای متعال دارن، میل، مشتاق عبادتن. اگر کسی محب ائمه علیهم السلام شد، اثر محبتشون این است که انسان به بندگی خدا راغب میشه، میل به عبادت پیدا میکنه، شیفته عبادت خدای متعال میشه. پنجمیش اینه و نشاط و فی قیام اللیل. اگر کسی اهل محبت شد، نه فقط اهل قیام اللیل میشه، دیگه نمیتونه شبها بخوابه، بلکه نشاط در قیام اللیل داره. ممکنه کسی که به مقام محبت نرسیده ریاضت بکشه، اهل قیام اللیل باشه، اهل شب زنده داری باشه. قیام اللیل مختص به محبین نیست، اونایی هم که اهل رغبت در بهشتن، اونا هم به قیام اللیل میرسن، اونایی هم که به خوف از آخرت میرسن، اونا هم به قیام اللیل میرسن. انسان اگر پرده از جلو چشمش کنار بره، بهشت و جهنم رو ببینه، اهل قیام اللیل میشه، شب خوابش نمیبره اصلا. عنایت فرمودین خواب به سراغ این آدم نمیاد. ولی محبین یه تفاوتی دارن، محبین این است که اهل نشاط در قیام اللیل هستن. اگر شب برمیخیزن، با نشاط برمیخیزن، چون میخوان برن سراغ محبوب خودشون. این حدیث نورانی رو ملاحظه فرمودید، حضرت فرمود موسی کلیم 40 شب تور بود دیگه، خدای متعال بهش وعده داده بود، 40 موسی سلام علی نبینا و علی و علیه السلام، که ماه ذی‌قعده است و دهه اول ذی‌حجه، بهش وعده دیدار داده بودن. 30 شب شد 40 شب، 10 شب و اتممناها به عشر، تمام کردن براش اون مقاماتی که باید طی بکنه، و اتممناها به عشر. وقتی رفت برای مناجات، در روایت اینه که 40 روزی که در تور بود، در این 40 روز نه خورد نه خوابید نه آشامید، عجیب ترینه، نه گرسنه شد نه تشنه شد نه خسته شد. حضرت فرمودن به خاطر اینکه بهش وعده دیدار داده بودن، این وعده دیدار موسی کلیم رو بیقرار کرده بود، این 40 روز از نشاط اون وعده‌ای که بهش داده بودن خواب به سراغش نیامد، خوراک نداشت، چیزی نیاشامید و تشنه و گرسنه هم نشد. این خاصیت محبت دیگه. این که در قرآن می‌فرماید که یسبحونه ملائکه توی مقاماتی خدا رو تسبیح میکنن خسته هم نمیشن، یعنی همین رزقشون در روایت داره همین تسبیحشونه، خیلی از ملائکه رزقشون تسبیحشون هست. فرمود پنجمین صفت اون کسانی که خدای متعال رزق محبت اهل بیت علیهم السلام رو بهشون داده، اهل این رزقن تو دنیا، اینه که اهل نشاط در قیام اللیل هستن نه اهل قیام اللیل هستن. و فرمود و ولیه اسم مافی عید الناس، کسی که به مقام محبت رسید این از اون چه در دست مردم است مایوس می شود. یه معناش اینه، واضح هم هست، چون اون چه در دست مردم است با جنس اون چه طلب می کند تناسبی نداره. کسی که دنبال امامش هست، به محبت امام رسیده، دنبال امام خودش می گرده، چیزی در دست مردم نمی بیند که به اون چه در دست مردم است طمع داشته باشه. اون چه در دست مردم است از جنس همین تعلقات دنیایی است. کسی که فارغ از تعلقات دنیایی شد، زاهد شد، به مقام محبت رسید، از اون چه در دست مردم است مایوسه. مایوس بودنش نکتش اینه که چیزی در دست مردم نمیبیند، دلکنده از دست مردمه. و علاوه بر این معنای دومش هم اینه، کسی که در مقام محبت هست، محبت علیهم السلام، مقام اخلاص در توحیده. مقام اخلاص در توحید مقامی است که انسان از همه مایوس است جز از خدای متعال، همه امیدش در خدای متعال است. محبین اهل رجاء بالله میشن، اهل یأس اما سوا، این علامت محبته. اگر دیدید کسی طمع در مافی عید الناس داره، این معناش اینه که هنوز به وادی محبت راه پیدا نکرده. واضح هم هست دیگه، این دیگه احتیاج به توضیح نداره. ول حفظ لامر الله و نهیه عز و جل، اگر کسی در مقام محبت ائمه علیهم السلام باشه، اثر محبت اینه که محافظت نسبت به امر و نهی الهی میکنه، مراقب است که امر و نهی الهی به بهترین وجه انجام بگیرن. فقط بحث امتثال امر و نهی نیست، غیر محبین هم امتثال امر و نهی میکنن. کسی دنبال بهشتن باشه امتثال امر و نهی میکنه. اهل محافظت بر امر و نهی اند، یعنی تلاش میکنن خود امر خدا به بهترین وجه، زیباترین وجه انجام بشود، محفوظ بمونه حرمت الهی در امر و نهیش. دیدید انسان اگر کسی رو دوست داشت، دوستی او در رعایت امر و نهیش باید تحقق پیدا بکنه، بنابراین باید حریم او رو در امر و نهیش نگه بداره. محبین اینجور نیست که عمل میکنن به امر و نهی الهی، از سر اشتیاق عمل میکنن، به زیباترین شکل عمل میکنن، تلاش میکنن امر و نهی الهی محفوظ باشه. الحفظ لامر الله و نهیه عز و جل غیر از عمل به امر و نهی است، اثر محبت اینه. محبین حافظ امر و نهی الهی هستن، نه اینکه فقط خودشون عمل میکنن، حافظ حدود الهی هستن. و تا ساعت و بغض دنیا، نهمین صفت محبین، فرمود کسانی که به محبت ائمه علیهم السلام راه پیدا کردن، نهمین صفتشون بغض نسبت به دنیاست. حب امام علیه السلام با حب دنیا جمع نمیشه. اگر کسی به حب امام علیه السلام رسید، ثمره این محبت بغض نسبت به دنیاست. و البته واضح این مطلب که مقصود از دنیا عالم طبیعت نیست، مقصود از دنیا در روایات توضیح داده شده، فرمود دنیا یعنی محیط ولایت ائمه جور. آدم یا در دنیاست یا در آخرته. محبین در وادی آخرتن، الان هم در وادی آخرتن. این صفاتی که برای دنیا در قرآن ذکر شده مربوط به عالم طبیعت نیست که هر کی در عالم، نمیخوام بگم همه جا دنیا در عبارات قرآن و روایات مقصود نیست که من عرض میکنم، بعضی جاها ممکنه دنیا به معنی عالم طبیعت به کار بره، اما خیلی جاها وقتی گفته میشود دنیا، مقصود عالم طبیعت نیست، محیط ولایت ائمه جور علیهم السلامه. این آیه قرآن رو ببینید، بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت خیرون و ابقا. میفهمد شما دنیا رو برگزیدید، انتخاب کردید، ولی آخرت بهتر و ماندگارتر است. اونجا روایت رو ببینید، حضرت فرمودن که آخرت محیط ولایت ماست و دنیا محیط ولایت ائمه جور و دشمنان ماست. ایثار دنیا یعنی برگزیدن محیط ولایت اونها. انسان میخواد تو محیط ولایت اونها زندگی بکنه. انسان تو این دنیا زندگی میکنه، اکل و شرب داره، خواب داره، اینا که با بندگی خدای متعال منافاتی نداره، اینا که محیط دنیا نیست. انسان اگر بنا بود که نخورد نیاشامد، خدای متعال جهاز عازمه بهش نمیداد، اینا که مانع بندگی نیست، اینها بلکه ابزار بندگی انسان هستن. ما با فقرهامون و احتیاجهامون به خدای متعال نزدیک میشیم. هر فقر ما یه راهی به سوی خدای متعال هست. مهم این است که انسان وقتی میخوره کجا بخوره. آیا انسان وقتی میخوره تو محیط ولایت امام هست یا تو محیط ولایت ائمه جوره؟ بهشتیا هم اونجا اکل و شرب دارن دیگه، دیدید مائده های آسمانی برشون حاضره. اگر بنا بود این خوردن و نوشیدن ها انسان را از خدا دور بکنه، که خدای متعال اون رو در بهشت دیگه لااقل قرار نمیداد. اینها در بهشت هم هستن، همینها طریق تقرب ما هستن. فرق اهل دنیا با اهل آخرت این است که اهل دنیا همه فقرهای خودشونو میشناسن و فقرهای خودشونو به خدای متعال ارجاع میدن و از دست او میگیرن، او را هم حمد میکنن. وقتی گرسنه میشه، این گرسنگی رو علامت عجز خودش میدونه، عجز بالله. تشنه میشه، اینو علامت عجز خودش میبینه و از طریق این عجز متوجه خدای متعال میشه، از خدای متعال طلب میکنه و وقتی هم که خدای متعال رو اداره کرد، خدا رو شکر میکنه. بین اظهار عجز و هم حرکت میکنن محبین. اگر کسی وارد وادی توحید و وارد وادی ولایت الله شد، اینجوری موحدین، اینجوری هم موحدین همیشه اعلام عجز به خدای متعال میکنن علت دوام و همیشه هم حمد خدای متعال رو میکنن. همیشه احساس میکنن فقیرن و همیشه احساس میکنن که از حضرت حق دارن استمداد میکنن و او داره بهشون کمک میکنه. اگر کسی تو دنیا اینجوری زندگی میکنه، این وسط بهشته. کسی که در دنیا به حضرت حق میرسد، این آدم الان تو بهشته. و اگر کسی در عالم طبیعت در محیط ولایت ائمه جور زندگی میکنه که نتیجهش اینه، خود رو فقیر به اسباب میبینه، ذلیل به اسباب میبینه، بعدم از دست اسباب میگیره، خود رو فقیر به غیر خدای متعال میبینه و غیر خدای متعال رو تأمین میکنه. فرق محیط ولایت معصوم و محیط ولایت غیر معصوم اینه، انسان وقتی تو این محیط قرار میگیره میشه موحد، تو عالم طبیعت، اما همکنون وارد وادی ولایت شده. ببینید اصولا ما رو آوردن تو عالم دنیا، معبر ما رو عالم دنیا قرار دادن. ما در سیری که داریم باید بیام عالم دنیا، چاره ای هم نیست. معبر ما رو عالم دنیا قرار دادن که از دنیا عبور بکنیم. امام رو هم در عالم دنیا تنزل دادن. فقط یه تفاوت داره، ما اینجا آمدیم سیر کنیم، امام آمده از سیر بدهد. من تلقیم این نیست که ائمه علیهم السلام نزولشون در عالم دنیا و سیرشون تو این عالم دنیا برای مقامات خودشون باشه. حالا این بحث دقیق است، ممکنم از مورد قبول بعضی نباشه. گمان بنده اینه که ائمه علیهم السلام، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، عبورشون به عالم دنیا برای دستگیری ماست. اونها رو آوردن تو عالم دنیا، ما رو آوردن تو عالم دنیا که ما بریم تو وادی ولایت اونها، بعد با ولایت اونها سیر کنیم، ما رو دستگیری کنن ببرن. اگر کسی تو عالم دنیا وارد وادی ولایت امام شد، این دیگه در دار دنیا نیست. میدونید محیط ولایت امام محیط توحید دیگه، ائمه علیهم السلام ابواب الله هن. ذیل این آیه دیدید که لا لیس البر ان تأتوا البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقى و اتوا البیوت من ابوابها. فرمود وقتی میخواید وارد خانه ها بشید، از درش وارد بشید. حالا ظاهر آیه مربوط به داستان حج عرض کنم و بدعتی که در دوره جاهلیت داشتن، که اگر کسی محرم میشد از پشت خانه نقب میزد وارد خانه میشد، ولی باطن آیه که توضیح داده شده که این هست، مقصود وادی توحیده. میفهمند وقتی میخواید وارد وادی توحید بشید، از بابش وارد بشید.
وارد وادی توحید یه واردی نیست که انسان بتونه نق بزنه و از هر راهی خودش انتخاب کرد وارد بشه. و اتل بیوتا من ابوابها، فرمود هم باب توحید ما هستیم و خود وادی توحید هم در روایات فرمود امامه. فرمود وقتی میخواد وارد وادی توحید بشید از باب امام باید وارد بشید و مدخل ورود و وادی توحید هم همینجاست. یعنی انسان از دنیا میتونه وارد وادی توحید بشه. اگر ما رفتیم تو عالم آخرت و هنوز وارد وادی توحید نشده بودیم، به امام نرسیده بودیم، دشوار دیگه انسان بتونه تو عالم آخرت به وادی توحید برسه. شاید این مرحله مرحله اساسی است دنیا که اینقدر روش اهمیت دادن. خیلی دنیا داره مهمی است، نمیشه بگی چقدر دنیا داره مهمی است. اینجاست که انسان وارد وادی توحید میشود یا نمیشه، وارد بهشت میشه یا وارد جهنم میشه. اگر کسی در دنیا به امام رسید و وارد وادی امام شد، حلت به فنائک، با آستان امام حلول کرد. شما امام رو چی میدونید؟ امام رو این جسم فیزیکی میبینید یا امام رو اون حقیقتی که همه کائنات تحت ولایت اوست، اون اسم اعظم اعظم الهی میدونید که لباس بشر پوشیده؟ اگر او رو این جسم میبینید، البته جسم امام هم جسم عجیبی است، فهمو جسم ما از الیینه، ولی اگر امام رو این جسم میبینید، این که صاحب زیارت جامع کبیره نیست که، و خیلی مشکل میشه دیگه فهم معارف. گرچه همین امامی که رو زمین راه میره ما بهش خطاب میکنیم، زیارت جامع کبیره رو در شأنش میخونیم ما، ولی این امامی که شما زیارت جامع کبیره رو در شأنش میخونید، اون حقیقتی است که در قالب این بشر ظهور پیدا کرده. همه عوالم محیط ولایت اوست. اگر کسی به نورانیت امام راه پیدا کرد، که نورانیت امام هم مقاماتی داره، امام نورش در عالم ملکوت محیط به ملکوته، نورش در عالم ملک محیط به عالم ملکه. شما تو هر عالمی به امام برسید، همه عالم رو تحت اشراف اون عالم رو تحت اشراف امام میبینید. تو عالم بالاتر هم اگه به امام برسید، اون عالم بالاتر رو هم تحت اشراف امام میبینید. علی ای حال ببینید، امام ورود به وادی ولایت امام از همین دنیا ممکن میشه. امام باب الله و اتل بیوت من ابوابها، فرمود وارد وادی توحید که میشید از بابش باید وارد بشید. اینجوری نیست که هر کسی بتونه برای خودش راهی بزنه، نقبی بزنه، یکی با ذکر، یکی با ریاضت، یکی با نمیدونم خواب و مکاشفه. اینطوری نیست، اینا اوهام و خیالاته. وادی توحید باب داره، بابش هم امامه. باید از وادی باب از باب توحید وارد وادی توحید بشید. ورودش هم میدونید ورود متواضعانه است دیگه. وادخل الباب سجدا و قولوا حتت نغفر لكم خطاياكم. نمیشه کسی وارد وادی توحید بشه با استکبار. باید خشوع کنه، تواضع کنه. تواضع در مقابل خدای متعال کلید ورود به وادی توحیده. باب توحید، درب توحید به روی کسی گشوده نمیشود الا با خشوع و عبودیت در مقابل خدای متعال، که طریق این تواضع، تواضع در مقابل خلیفه خداست، همون کاری که ملائکه کردن، طریقشه. بنابراین ببینید ورود به وادی توحید از همین دنیاست، مدخل توحید هم امام، نحوه ورودم تواضع و خشوع، تعظیمه. خب اگر کسی تو این دنیا وارد وادی ولایت شد، این الان تو بهشته دیگه، ان الابرار لفی نعیم، الان تو وادی آخرته، ان الدار الاخرته لهی الحیوان، الان وارد دار الحیوان شده دیگه، اهل لهو و لعب نیست. و اگر کسی تو همین دنیا وارد وادی ولایت الله و ولایت امام نشد، ببینید دنیا مهم بودنش همینه، دو تا مدخل هست. اگر تو همین دنیا وارد وادی ولایت امام نشد، وارد وادی ولایت ائمه جور میشه، خوردنش، خوابیدنش. ما خیال میکنیم این دوتا آدمی که کنار هم نشستن، سلمان و یک کافر، تو یه دنیا دارن زندگی میکنن، در اینه که تو دنیا هستن تو دوتا عالم هن. حتی دوتا مؤمنی که تو دو درجه ایمانن، تو دوتا عالم دارن سیر میکنن. دوتا مؤمن تو دو درجه، تو دو مدار دارن سیر میکنن با امام خودشون، مدار سیرشون متفاوته. به نظر میاد این دوتا آدمی که کنار هم نشستن هر دو الان توی عالمن، اینجوری نیست. یک مؤمن و یک کافر تو دقیقا تو دو عالم دارن زندگی میکنن، از دو عالم ارتزاق میکنند، یکی تو عالم ملائکه است، یکی تو عالم شیاطین، یکی میفهمه شیطانی میفهمه، یکی میفهمه نورانی میفهمه. رزقشون هم از دو عالم میرسه، رزق باطنی و
ظاهریشون. لذا عنایت کنید دار طبیعت، این دنیایی که ما درش هستیم، به یک معنا مدخل ورود به دو تا عالمه، عالم جنت، عالم نار، عالم ظلمت، عالم نور، دار حیوان، دار موت، وادی ولایت امام، وادی ولایت ائمه جور. اگر کسی وارد وادی ولایت امام شد و به محبت امام رسید، بغض نسبت به محیط ولایت ائمه جور درش پیدا میشه، دیگه نمیتونه وارد بشه، متنفره. علامت حب ائمه اینه که انسان به محیط ولایت ائمه جور بغض پیدا میکند، نسبت به آثار اون عالم بغض. و دنیا یعنی این، کسی به امیرالمومنین رسید نسبت به همه چیز معاویه بغض پیدا میکند، خاصیت این محبت اون بغضه. اگر کسی به محبت خدا رسید نسبت به دشمنان خدا متعال بغض پیدا میکنه، این خیلی واضحه دیگه. و محیط دنیا محیط ولایت دشمنان خداست، محیط ولایت دشمنان امامه. اینه که اثر محبت نسبت به امام بغض نسبت به دستگاه مقابلشه. پس فرمود در تاسعه اگر کسی به رزق محبت ائمه علیهم السلام رسید، نهمین خصلتی که حضرت فرمودن در دنیا پیدا میکنه جز خصال دنیایی محبین است، این است اگر کسی به اینجا رسید، علامتش اینه بغض نسبت به دنیا پیدا میکنه. عالم ولایت ائمه جور عالم دنیاست، عالم موته، عالم دوری از خداست، عالم پستی است. اما محیط ولایت امام که محیط پست نیست که، از اول کسی که وارد اون عالم میشه وارد عالم رفیعی شده. بعد حالا آخریش هم عرض بکنم، دهمین خصلت دنیایی محبین اینه، والعاشرت از سخا. کسی در مقام محبت است، خاصیت محبت سخاوته دیگه. سخاوت یعنی همه چیزش رو میده و هیچ طمعی هم ندارد، این میشه صفت محبین. سخی اون کسی است که از داشته های خودش میگذره بدون هیچ گونه طمعی، به راحتی هم عبور میکنه. کسی که سخی است در دهش رنج نمیبره، به آسانی میتونه امکاناتی که خدای متعال در اختیارش میگذاره اون امکانات رو خرج بکنه. اگر کسی در مقام محبت بود، خاصیت محبت اینه که هرچی بهش میدن در راه محبوبش خرج میکنه، سخاوتمندانه هم خرج میکنه و لذت میبره از این خرج کردن خودش، و تو خرج کردن خودش هم در نهایت زیبایی خرج میکنه. سخاوت یعنی اینها، سخاوت یعنی خرج میکنه در نهایت زیبایی هم خرج میکنه، از سر محبت میبخشه، از سر تواضع میبخشه، در نهایت زیبایی هم میبخشه. دیدید گاهی اوقات ما دهش هامون متفاوته. فرض کنید برای محبوبی میخواد چیزی تهیه بکنه، میره پسند او رو پیدا میکنه، زیباترین رو انتخاب میکنه، به بهترین وجه تزیین میکنه، بعدم که میبره شرمنده است که آیا او میپسندد یا نمیپسندد، نگرانه دیگه. خدا رحمت کنه یه استادی داشتیم، وفا رو اینجوری معنا میکرد، میگه وفا یعنی پیمانه رو پر کردن، یعنی کار رو به زیبایی انجام دادن. میگه برای محبوبه خودش بهترین هدیه‌ای که احساس میکنه او میپسندد، اول میره سلیقه او رو پیدا میکنه، طبق سلیقه او هدیه رو تهیه میکنه، زینت میکنه، گلکاری میکنه، بعد این زینت، این هدیه زینت شده رو میبره، بعدم خجالت میکشه که مبادا کم باشه، مبادا او نپسنده، مبادا به اندازه او نباشد. محبین اینجوری هستن که همه امکاناتی که دارن اونها رو در راه محبوبشون میدن و مشتاقانه هم میدن، طمع ندارن، متواضعانه هم میدن، خودشون هم بدهکار میدونن تو این دهششون. میشه سخاوت محبین. اگر کسی خدای متعال بهش محبت ائمه علیهم السلام رو داد، حضرت فرمود که خصال دنیایی که پیدا میکند این محب اینه، از زهد در دنیا تا سخاوت، نسبت به دنیا فارغ میشه، مقام سخاوت پیدا میکنه، هر چه دارد مال خودش دیگه نیست، مال محبوبشه، و سخاوتمندانه در راه محبوبش خرج میکنه. این علامت محبینه. حالا انشالله نکاتی ذیل محبت ائمه علیهم السلام است، انشالله جلسه بعد محضرتون تقدیم میکنم. السلام علیکی یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، ایام بیماری فاطمه زهرا سلام الله علیها است. کم کم علامت رفتن در وجود مقدسش داره ظاهر میشه. وقتی زنان مدینه آمدن دیگه این ایام برای عیادت حضرت، وقتی برمیگشتن به هم میگفتن دیگه فاطمه ماندنی نیست. گرچه رنجهاشو از امیر المؤمنین پنهان میکرد، جراحات بدنشو از امیر المؤمنین میپوشانید، از دردهاش با امیر المؤمنین نمیگفت، ولی کم کم بی بی آب میشد و امیر المؤمنین می آمد تو خانه، می دید فاطمش دیگه نمی تونه از جا برخیزه، دیگه نمی تونه به امور بچه هاش رسیدگی کنه. دیگه حتی نمی تواند از این پهلو به اون پهلو بچرخد. سلام علیکم. دیگه درد امانش نمی ده. بعضی شعرها رو من گاهی میترسم خلاف شأن معصوم باشه خوندنش، ولی حالا نشنیده بگیریدین دو بیت رو که مکرر شنیدید. زبان حال امیرالمومنین است این روزهای آخر، وقتی میامد تو خانه میبینید حال فاطمش حال رفتنه، حال سفره، میخواد تنها بذاره امیرالمومنین رو. کبوتر من کبوتر من مپر زلانه کبوتر من مپر زلانه مبر سفارا ز آشیانه شوی روانه تو از بر من، شود روانم پیت روانه، روز آخر نمیدونم مثل امروز و فردا وارد خانه شد، دید الحمدلله فاطمش از بستر برخواسته، خودش به امور خانه رسیدگی کرده، بچه‌هاشو شستشو داده، لباساشونو عوض کرده، خودش موهای زینبشو شانه کرده، فرمود دختر رسول خدا الحمدلله گویا حالتون بهتر شده، فرمود نه علی جان دارم دست و پای خودم رو جمع میکنم آماده رفتن میشم،
پدرم رسول خدا رو در خواب دیدم، به من فرمود فاطمه جان به زودی مهمان ما هستی. خلوت کرد با امیرالمؤمنین، وصیتاشو به امیرالمؤمنین فرمود. محمود علی جان اگه شما معذورید بگم زبیر بیاد بهش وصیت کنم. فرمود نه فاطمه جانم، خودم به وصیتاتون عمل میکنم. محمود پس علی جان خودت شبانه مخفیانه مرو غسل بده کفن کن، مخفیان مرو به خاک بسپار، مبادا دشمنا در مراسم من شرکت کنند. لذا وقتی خبر به امیرالمومنین رسید، علی جان چه نشسته ای فاطمه تو از دست دادی. نوشتن تو فاصله کوتاه مسجد و منزل، امیرالمومنین هی می نشست و بر می خواست. وارد شد به خانه دید کار از کار گذشته، هرچه صدا می زند دختر رسول خدا جواب نمی شنود. همه هجوم آوردن در به خانه امیرالمؤمنین. اونایی که تا دیروز بیبی همراه امیرالمؤمنین می آمد در به خانه یکی یکشونو می زد، مگه شما در قدیر نبودید؟ هر کدام به گونه ایشان خالی می کردند، حالا آمدن جمع شدند در به خانه امیرالمؤمنین. فرمود ابو ذر بگو همه برن کسی نمانه، بگو مراسم به تأخیر افتاده. همه متفرق شدن، وقتی بیگانه ها به خواب رفتن چراغای مدینه خاموش شد. امیرالمومنین یه خیمه به پا کرد، خودش بدن فاطمش رو غسل داد. اسما آب بر بدن امیرالمؤمنین میریزد، علی بدن رو از زیر پیراهن غسل میدهد. دید امیرالمؤمنین از غسل دادن دست برداشت، بلند بلند گریه میکند. آقا جان مگه خودتون به بچه ها سفارش نکرده بودید بلند بلند گریه نکنن؟ مبادا اجنبی ها دشمن ها متوجه بشن. نقلین فرمود اسما هنوز خون تازه از جراحات بدن فاطمه جاری است. نمیدونم چه گذشت به امیرالمومنین در اون نیمه شب تا بدن فاطمش رو غسل داد و کفن کرد. وقتی کفن آماد ایک بدن رو کفن کرد، میخواست بند کفن رو ببنده، یه نگاه کرد دید اطفالش عزیزان فاطمه ملتمسان نگاه میکنن، متوقعان نگاه میکنن. فرمود عزیزانم، زینبم، ام کلثوم، حسنم، حسینم، اسما تو هم بیا، هل امو تزودو من امکم، بیایید آخرین توشه رو از مادر بردارید. آمدن خودشونو بر آخرین بار رو بدن مادر انداختن. من نمیدونم چه گذشت بین این عزیزان و فاطمه. دستای بیبی از کفن بیرون آمد، دو عزیزشو در آغوش گرفت. گلگل در ملکوت عالم افتاد، ملائک بیتاب شدن، بیقرار شدن. منادی ندا داد: علی جان، یتیمای فاطمه رو از مادر جدا کن. ملائکه آسمان تأمل دیدن این صحنه رو ندارن. با محبت و ملاتفت بچه ها رو از مادر جدا کرد، آرامشون کرد، نوازششون کرد. یا ابا عبدالله، دخترش آمد تو گودی قتلگاه، یه نگاه کرد، دید عمه کنار یه بدن قطع نشسته. عمه جان، این بدن کیه؟ فهمود دخترم بدن بابای مظلوم حسینه. خودش رو بدن انداخت، قوقا کرد. دیگه از بابا جدا نمی شد. دیدن یه عده زبان نفهم به گودی قتلگاه حمله ور شدن. بی بی دختر امیر المؤمنین خودش و سپر تازیانهای دشمن قرار داد. مبادا یادگارای برادرش دختر امام حسین صدا می زد: بابا ببینم ممو می زنم. انظر الى امتی المضروبه.